سلام عرض می کنم خدمت خانم ها و آقایان. خوشبختم که موفق شدم باز در خدمتتون حاضر بشم و بحث هامون رو ادامه بدیم. قرار شد که در این جلسه دنباله بحث جلسه پیشین را که ناقص موند ادامه بدم و بلکه امروز این بحث را به پایان برسانم و جلسه آینده به پرسش ها و پاسخ های اونها بپردازیم. تا اونجا که در خاطرم هست بحث تا اینجا پیش رفت که سخنانی را و نظرهایی را که در جلسه های پیشین در تحلیل نگاه تجربی به زبان انسانی گفته بودیم وارد انطباق اونها با متن قرآن شدم و تعریفی از متن داده شد. اگر درست در خاطرم مونده باشه و تعریف خیلی کوتاهی از انسانیت زبان قرآن داده شد، البته در اسنا هم عرض می کردم خدمت دوستان که برای آگاهی از تفصیلات اون بحث ها به مقالات قرائت نبوی رجوع بکنید. تا اینجا رسیدیم که خب قرآن یک متن است. متن را هم توضیح دادم براتون که چیست، درسته؟ خوندم یک تکه از نوشته را که وقتی می گوییم متن منظورمون چیست و گفته شد که هر متن موضوع واحدی را داره تعقیب میکنه و در صدد این است که در ارتباط با اون موضوع واحد مطالبی را بفهماند به خواننده یا به شنونده. قرآن هم یک متن است. به این دلیل یک متن است که یک موضوع واحد را تعقیب میکنه قرآن. ظاهرا هنوز وارد این بحث نشدم در جلسه گذشته که یک موضوع واحد را داره تعقیب میکنه. هنوز اینو وارد نشدیم، درسته؟ با اینکه این متن که کتاب قرآن که الان به صورت کتاب در دسترس ما هست تاریخی داره و آیات گوناگون آن اونطور که از تاریخ برمیاد در طول 23 سال شکل گرفته، در طول 23 سال حیات پیامبر اسلام پس از بعثت ایشان به پیامبری و در مقطع‌های مختلف، زمان‌های مختلف، مناسبت‌های مختلف و پیامبر اونطور که تاریخ نشون میده اینها را به صورت زبانی منتقل میکرده به دیگران، میخونده و اونطور که حالا تاریخ ضبط کرده عده اینا را مینوشتن، اون تعداد بسیار بسیار محدودی که نوشتن بلد بودن اینا را مینوشتند، اما او خودش شفاهی اینها را میگفته، او خودش نمینوشته، شفاهی میگفته. خب شما میدونید مبنای من این است که او میگفته، این ادعا را نداشته که این کلمات، این جملات، این آیه ها به این شکل از سوی خدا به من میرسه و من عیناً دارم اونا را به شما تحویل میدم. من بحث کردم دیگه نمیخوام دوباره تکرار کنم. چنین ادعایی نداشته، یا حداقل دلیلی بر این که چنین ادعایی داشته ما در دست نداریم. و این که زبان انسانی، این متن به زبان انسانی است و زبان انسانی همیشه به وسیله انسان پدید می آید، یک پدیده تاریخ اجتماعی انسانی است و بنابراین این متنم چون به زبان انسانی است، یک پدیده تاریخی اجتماعی انسانی است و معنای این حرف این است که یک گوینده انسانی داره، گوینده واقعی انسانی داره، یعنی واقعا یک انسان این متن را به وجود آورده. حالا اون انسان چگونه انسانی است، اون یه مسئله دیگری است. گفتیم اون انسانی است که در یک زیست جهان وحیانی زندگی میکنه، یعنی انسان ویژه است، نبی است، اون کس که ما بهش میگیم نبی. تفصیلات این بحث ها را هم در مقالات میتونید ببینید، هم اجمالا اینجا گفتم. ممکن است پاره از دوستانی که مثلا الان فرض کنید برای اولین بار در این جلسه شرکت میکنن، این تعبیرات خیلی عجیب و غریب به نظرشون بیاد، حق دارن، برای اینکه ما جلسه های متعدد درباره این جور حرف ها بحث کرده ایم، تو مقالات نوشته ایم. حالا یه آقایی یه خانومی میاد فعلا این جمله رو میشنوه، خیلی تعجب میکنه و فکر میکنه که مثلا فلانی این جمله رو گفت و رد شده، هیچ توضیحی هم نداد. نه، اینا بحثاش قبلا انجام شده به مقدار کافی. خب این درسته که به تدریج به وجود آمده، اما بعد از آنی که جمع‌آوری شده و به این صورت که الان در اختیار ماست، در دسترس ما قرار گرفته، الان یک متن مکتوب واحد شده. متن مکتوب واحد شده به این معنا که مشخصاتی را که ما برای متن ذکر کردیم، گفتیم هر متن اون مشخصات را داره، الان در این مجموعه اون مشخصات هست. وقتی در این مجموعه اون مشخصات هست و ما اون را میخوانیم، می توانیم اون را یک متن به حساب بیاریم، متن واحد به حساب بیاریم. منتها متن واحدی که در بر دارد متنهای کوچکتری را، متن واحدی که تشکیل شده است از متنهای گوناگون، اما به عنوان یک متن واحد میتونیم اینو بررسیش کنیم، میتونیم بهش نگاه کنیم، میتونیم تحلیلش کنیم به عنوان متن واحد. چرا عرض میکنم الان متن واحد است؟ به این دلیل، گفتیم هر متن یک موضوع اصلی داره و موضوعات فرعی داره که اون موضوعات فرعی در ارتباط با اون موضوع اصلی هم و به تفصیل و تشریح اون موضوع اصلی کمک میکنن. قرآن چین چیزیست، چین کتابیست، یه موضوع اصلی داره، موضوعات فرعی گوناگون درش هست، اما همه این موضوعات از اون نظر در قرآن آمده که به اون موضوع اصلی مربوطه، شاخ و برگ‌های اون موضوع اصلی است. اون موضوع اصلی در قرآن چیه که همه قرآن به آن مربوطه؟ میدونید که حرف‌های گوناگون زده شده است در مورد قرآن، تفسیرهای گوناگون هم گفته شده. به صورت عادی ممکنه از ما بپرسن که موضوع قرآن چیه، میگیم که قرآن درباره توحید حرف میزنه، درباره نبوت حرف میزنه، درباره معاد حرف میزنه، احکام بیان میکنه، اخلاق بیان میکنه، معمولا این جور پاسخ داده میشه. بعضی ها میگویند قرآن دین اسلام را بیان میکنه، قرآن دین را بیان میکنه، دین اسلام را بیان میکنه. این همون فکری است که میگوید خداوند دین نازل کرده و اون دین در این کتاب نوشته شده. من اینو نقد کردم و درست نمیدانم این تعبیر را، خداوند کتاب نازل کرده، دین نازل نکرده. باز کسانی که میخوان اینو بیشتر بدونن، اون سه چهار تا مقاله ای که بنده در این ارتباط نوشتم به اون مراجعه بفرماید. هیچ جای قرآن نیامده که خدا دین نازل کرده، اما در جاهای مختلف آمده که کتاب نازل شده. حالا اون کتاب هم گفتم مخطوطات و ملفوظات نیست، نه اینکه یه نوشته هایی، یه کلماتی، یه جمله هایی آمده، نه این نیست معناش. باز اونا رو هم اونجا مراجعه بفرمایید. من این خدمتتون عرض میکنم، اگه خودتون با مطالعات جنبی خودتون ادامه ندید اون بحث هایی را که من در اینجا خدمت شما میگم، مسائل براتون مبهم خواهد موند. نمیشه اینجور بحث ها را به یک جلسه شنیدن بسنده کرد در فهمش. وقتی خدمتتون عرض میکنم فلان جا فلان جا این مطالب توضیحش داده شده، مراجعه بفرمایید اگر میخواید ابهام از ذهنتون تا حدودی دور شه. اگر مراجعه نکنید و ابهام بماند، دیگه بنده مسئول آن نخواهم بود، به قول این تعریفی که هست. خب، بنابراین این حرف را میگیم ما و میگویند قرآن این را داره، اون را داره، اون را داره، کتاب دینه. به نظر من تمام اینها یک تعبیرات مسامحی است یا مسامحی است، یعنی با مسامحه اینا گفته میشه. هیچ کدوم از اینا نیست، درست نیست. قرآن یک موضوع داره فقط و هر مطلب دیگری در قرآن هست به این خاطر مطرح شده که اون یک موضوع بهتر بیان بشه. من چند سطری نوشتم تو اون مقاله که همونها را خدمتتون الان میخونم و این بحث رو بیشتر توضیح میدم. محتوای مجموعه قرآنی بیش از هر چیز چیست؟ این یه قطعاتی است از مقاله 14 یا 15 قرائت نبوی، از مقاله 15. اخبارهایی از واقعیت خارجی، قرآن یه خبرهایی از واقعیت ها میده که جهان چگونه هست، مثلا آیه اینه. استدلالهایی برای اثبات مدعاهایی، به مدعاهایی را مطرح میکنه بعد استدلال میاره اونا را اثبات کنه، قرآن اینه. اینایی که میگویم پشت همه اینا یه علامت سوال هست. موعظه هایی و نصیحت هایی برای پند گیرندگان، اینه محتوای قرآن. انذارها و تبشیرهایی برای مؤمنان، انذار میکنه، تبشیر میکنه، بهشت هست، دوزخ هست، پاداش هست، کیفر هست، ایناست محتوای قرآن. امر و نهیهایی برای بندگان، اینه. نقل حالات و رؤیاهای پیامبران، باز علامت سوال. تدائی معناهایی بی هدف که اونها را نه متن میتوان نامید و نه روایت. یه کسی همطور تدائی معانی، به صورت تدائی معانی مطالبی به ذهنش رسیده و هی همون جور که میرسیده پشت سر همینا رو گفته خونده، اینه. تجربه هایی از تسبیح موجودات، یک کسی یه تجربه هایی بهش دست داده بوده از تسبیح موجودات، اون تجربه ها را داره بیان میکنه. مثلا میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی من تجربه میکنم که هرچی در آسمان ها و زمینه خدا را تسبیح میگویم. خب همه مطالب قرآن از این سنخه. دعاهایی از پاکان و صالحان، آیا مضمون قرآن دعاست؟ البته دعا هم در قرآن هست دیگه، چون ما گاهی به دعا برمیخوریم ممکن فکر کنیم که قرآن کتاب دعاست. صحنه های تخیلی و در عین حال مشهود، همطور که پاره ای از دوستان دانشمند ما ادعا کردن، در قرآن اون چی که هست این است که یه کسی، یه پیامبری، یه صحنه هایی دیده به صورت تخیلی یا شهود کرده اونها را و داره بیان میکنه، قرآن اینه، یا مخلوطی از همه اینها که متن واحدی از اونها به وجود نیامده است، یا نه همه اینا توش هست، هم این هست هم اون هست هم اون هست هم اون هست، اما متن واحدی تشکیل نداده، مطالب پراکنده ایست در کنار هم که ازش تعبیر میکنن به مثلا پریشان، میگوین این کتاب کتاب پریشانیست، پریشانی، نظم پریشان، حالا اگه بتونیم نظم درش به کار ببریم این واژه رو، خب همچه چیزیست، اما متن واحد به وجود نیومده، همه چیز توش هست. دیدم یکی از آقایان که درباره قرآن مطلب می نویسه این اواخر همین رو میگه، میگه قرآن همه چیز توش هست، شما مثلا سوره های قرآن رو که دارید نگاه میکنید یه جا میبینید مثلا اول سوره از خدا حرف میزنه، یه خورده این طرفتر میگه بنی اسرائیل چه کار کردن، یه خورده اون طرفتر میگه که گیاهان چنین رویدن، یه کمی جلوتر میرید میگه که انسان اینجوری به وجود میاد، یه خورده جلوتر میرید میگه که ها ما شما را اگه خلاف کنید کیفر خواهیم داد، تشبیه میگفت همه اینا در کنار هم نشسته، تشبیه کرده بود که مثل این خطبه هایی که در نماز جمعه ها ایراد میشه، خطبه هایی که در نماز جمعه ها هست موعظه درش هست، نمیدونم آیه قرآن درش هست، مسائل سیاسی هست، از مسائل هسته‌ای هم هست، همه چیز در کنار هم هست، هست همه چیز صحبت میکنن. فده بود که قرآن یه چیلی مجموعه ایست، البته منکر اون آقا اون نویسنده منکر مبدع الهی قرآن نیست، میگه خطابه است دیگه، خطابه همینه، یه کسی وقتی صحبت میکنه، شما دیدین پاره از آقایون که منبر میرن چجوری صحبت میکنن دیگه، تقریبا مثل جنگه، سخنانشون مثل جنگه، اینطوری نیست که از یه جای شروع کنن به یک نظمی به یه جای ختم بشه، آدم وقتی بعد از جلسه بگه ها این آقا این مطلب رو توضیح داد، نه آقا مطالب خیلی جالبی گفت، این میتونه بگه مطالب خیلی جالبی گفت، واقعا شیرین صحبت میکنن بعضی ها، از حق نباید گذشت، آدم میخکوب میشه همجور گوش میکنه تا آخر. اون آقا ادعاش این است قرآن هم یه چنین چیزیست، نباید در قرآن دنبال این بود که چه موضوعی را داره تعقیب میکنه، اگر این باشه دیگه قرآن رو نمیتونیم متن واحد بنامیم به لحاظ ادبی. اینو من بارها گفتم، بازم برای تازه واردها عرض میکنم، این کلاس ما کلاس اعتقادات و بیان اعتقادات و اینا نیست ها، نه ایمان میفزاید نه ایمان کم میکند، یعنی من این بحث ها را به اون جهت دنبال نمی کنم، یه سلسله بحث های علمی است، یه متن را داریم ما تحلیل میکنیم. از لحاظ ادبی و متن شناسی و زبان شناسی اگه قرار باشه اون چی که در قرآن هست مطالب متفرقه‌ای باشه که در کنار هم قرار گرفته، هر مطلبی هم به یه مناسبتی در یه جای گفته شده، در جای خودش هم مطلب درستی بوده، مطلب مفیدی بوده، اما این مجموعه یه متن واحد نیست، اگه اینطوری باشه نمیتونیم بگیم متن واحد، موضوع واحد داره. خب آیا اینجوریه یا اینکه این مجموعه گرچه همه اون چرا گفتیم دارد یا در بر دارد، اما بیش از آنهاست، این مجموعه یک موضوع اصلی دارد که غیر از اونهاست، یه موضوع اصلی داره غیر از اینایی که، و اون موضوع اصلی خداوند است. مجموعه یه موضوع داره، درباره یه موضوعی حرف میزنه، این مجموعه بیش از هر چیز یک سلسله کنش ها و واکنش ها میان خدای قادر و متعال از یک طرف و انسان جدالگر و خطاکار را در وضعیت‌های متفاوت از طرف دیگر نشان می‌دهد که از آنها یک تاریخ به وجود می‌آید. از این کنش‌ها و واکنش‌های موجود میان خدا و انسان یه تاریخ به وجود میاد، تاریخی که در آن خداوند و مؤمنان پیروز میشوند و کافران و معاندان شکست میخورند. در این مجموعه اینجوری سخن گفته میشه، در این مجموعه از چه کسی، چه و چرا و با چه کسی و علیه چه کسی سخن میرود. تعجبی فهمید این یعنی چه؟ چون اینو اگه بخواید درست این تعبیرات را مفهوم بشه، باید قسمت قبلی این مقاله رو بخونید. اونجایی که من در قسمت قبلی مقاله روایت را که روایت چیه از لحاظ فلسفی توضیح داده ام، اونجا از متخصصان این قسمت به خصوص پاول ریکور و دیگران نقل کرده ام که اونها میگن یک متن روایتی است که اینجوری درش شما میبینید سخن گفته میشه. کی چه کرد؟ چه کسی؟ چه کرد؟ چرا کرد؟ کنش ها و کنش ها، با چه کسی چه کرد؟ با چه کسی چه کرد؟ علیه چه کسی چه کرد؟ به نفع چه کسی چه کرد؟ این سنخ سخنورزی هاست. روایت دیدین در بعضی از شعرها بعضی از شاعران میگوین با تو بگویم، اون دو بیت معروف که حالا در خاطرم نمیاد از کلیم، ظاهرن اون دو بیت از شاعر، حالا این با من چه کرد خیلی هست در ابیات، به هر حال شما خودتون در ذهن میاره، شاعر میگه با من چه کرد، او با من چه کرد، فلان کس با من چه کرد، روزگار با من چه کرد، معشوق با من چه کرد. این لحن روایتیه، چه کرد با من، چه کرد، نه اینکه چگونه هست. خب در این مجموعه یعنی در قرآن از چه کسی، چه و چرا و با چه کسی و علیه چه کسی و به نفع چه کسی سخن می رود. این تاریخ ایناست. این مجموعه یک فهمیدن روایت گونه است. صاحب این قلم این چنین می اندیشد و قرآن را فهمنامه روایت گونه می نامد. فعلا این موضوع بحث فهمنامه بودنشو می ذارم تو پارانتز کنار، اونو نمی خواهم در اینجا بحث کنم، اما اون چیزی که برام اینجا در واقع دارم بحث می کنم روایت بودنشه. قرآن یک متن واحد روایتی، موضوعش هم خداست. برای رسیدن به این مدعا حداقل یک بار مرور با دقت در سراسر قرآن ضروری است که آدم بتونه درک بکنه که واقعا این متن یه موضوع داره فقط و همه چیز به اون موضوع مربوطه. مجموعه قرآنی بیش از 6600 اندی آیه است. این رو هم یک بار براتون توضیح دادم که خود قرآن اینا را آیه نمی نامد ها، اینا را بعدن اسمشو گذاشتن آیه، مثلا یه مقطعه های خاصی را. این در خود قرآن اینا آیه نامیده نشده است. وقتی اسمشو گذاشتن آیه، نه به معنای نشانه خدا، هر قطعه ای را به عنوان یه قطعه نامشو گذاشتن آیه، و این قطعات رو وقتی تعداد زیادی از اونها رو در کنار هم گذاشتن موقع تدوین، اسمشو گذاشتن سوره. اون آیات خدا که هست، نشانه های خدا، این آیه اون آیه نیست، این یه معنای دیگه داره. در این مجموعه آن نام که بیش از هر واژه دیگر تکرار شده است نام الله است. شما یه بار قرآن را از این نظر بررسی بکنید دوستان عزیز من، اینجور بحث ها را باید خودتون، باز تأکید میکنم، خودتون باید دنبال کنید. اینا اینکه بنده بگم و شما حفظ بکنید کافی نیست. اگه میخواهید اینها واقعا براتون روشن بشه باید خودتون دنبال کنید. به همین سبب که من خدمت شما عرض میکنم، باید یه بار از این نظر قرآن رو هی ورق بزنید ببینید که چی توشه، چی توشه، از چی داره حرف میزنه. واقعا من چندین بار قرآن را از این زاویه ورق زده ام، دونه 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 صفحات را ببینم اون واژه‌ای که در سراسر قرآن از همه واژه‌ها بیشتر، اون اسمی که از همه اسم‌ها بیشتر، واژه حتی واژه‌ای که از همه واژه‌ها بیشتر آمده کدوم واژه است، دیدم همینه، همین واژه اللهه. مثلا در یه قرآن عرض به حضورتون 300-400 صفحه‌ای، همجور که برای همیزدم دیدم که به طور متوسط در هر صفحه یا 5 بار یا 7 بار یا 6 بار بستگی به وضع چاپ اون قرآن داره این نام تکرار شد. در مجموعه قرآن تقریبا 2600 بار این واژه الله آمده، در 1000 مورد دیگر هم واژه رب تکرار شده که منظور از اون هم خداونده. وقتی صفحات یک قرآن 500 صفحه‌ای را ورق می‌زنیم به طور متوسط در هر صفحه 7 بار واژه الله یا رب را می‌بینیم. این وضعیت به ما اجازه می‌دهد با معیارهای تحلیل متن الله را محور اصلی این مجموعه به ظاهر ناهمگون بدانیم و آن را، یعنی این مجموعه را، خدا نامه نام نهیم. این قرآن خدا نامه است. خدا نامه یعنی همه چیزش حول و حوش این قضیه است، این مطلبه. و بگوییم این مجموعه به شکل‌های مختلف از خداوند سخن میگوید و موضوع واحد دارد. خودتون اون وقت بررسی کنید ببینید اینطوری هست یا نیست. اما بلافاصله این پرسش مهم پیش میآید که سخن گفتن از خدا در این متن چگونه شکل میگیرد؟ چگونه شکل میگیره؟ چگونه سخن میگوید سخن گوینده این متن از خدا؟ از چی خدا حرف میزنه؟ قبل از آنی که به این مطلب توضیح بدم، از به حضورتون یه کتابی هست، اینو اولا معرفی کنم بهتون و بعد هم از این کتاب مطالبی رو بگم خدمت. با اینکه این کتاب سنگین بود ولی آوردم تا نشون بدم به شما، یه خورده سمعی باشه، بصری هم باشه، این کار ما تنها سمعی نباشه، مخصوصا آوردم نشون بدم که اگه بخواید تأملاتتون دقیق باشه باید کتابهایی به این زحامت را، نه یکی نه دوتا نه ستا، باید مطالعه بفرمایید، باید دقت کنید. این بحثایی که من میگم وعظ و خطابه نیست، منبر نرفتم، سخنرانی نمی کنم، اینا یه بحثای تحقیقی است، بخواید دنبال بشه باید زحمت بکشید دربارش. این کتاب یک کتاب نفیسی است. دهها پیش یک اسلامشناس فرانسوی این کتاب رو تألیف کرده. این کتاب، در این کتاب او موضوعات قرآن را تقسیم بندی کرده، تمام آیات قرآن را تقسیم بندی کرده که مثلا این همه آیات را تحت چند موضوع می شود گنجاند، کدوم یکی از آیات تحت چه موضوعی می شود گنجانده بشه. این کتاب وقتی از فرانسه به عربی ترجمه شده اسمش گذاشته شده تفصیل و آیات القرآن الکریم. این اسم عربی کتابه و چند نفر روی این کتاب کار کرده اند. ژول لابوم، یک استاد فرانسوی به نام ژول لابوم و ترجمه کنندش هم به عربی آقای محمد فؤاد عبدالباقی، همونی که این معجم مفهرس و اینها رو هم تنظیم کرده. یه فهرستی خود او برای این کتاب درست کرده بود، یه فهرست دیگر یه شخص دیگری اضافه کرده و اون فهرست را کامل کرده. این کتاب دهه‌های پیش به فارسی هم ترجمه شده و بعد یه چاپ دیگری از این کتاب شده که در اونجا هم همین هست، به اضافه ترجمه فارسی آیات از الهی قمشعی که حدود مثلا 700 صفحه است. اگه بخواید مطالعه کنید که متن فارسی هم داشته باشه میتونید اونو مطالعه کنید. البته به دست آوردن این کتاب اون کار آسانی نیست، اینجوری نیست که برید تو کتاب فروشی بخرم، نیست. اما اگه کسی اهل تحقیق و مطالعه باشه این کتابو یه کپی حداقل ازش تعیین می‌کنه، تو بعضی از کتابخانه ها هست، تو فروشی ها گمون نمی‌کنم باشه. خب این آقا که این کار را که اخیراً هم شما میدونید که مثلا کتاب‌های نوشته شده از سنخ فرهنگ موضوعی قرآن، آقای خرمشاهی و آقای کامران فانی این دوتا زحمت کشیدن نوشتن فرهنگ موضوعی قرآن، اونا هم به نوعی موضوعات قرآن را دستبندی کرده اند و آیه های مربوط به اون موضوعات را با شماره سوره و آیه آوردن، اما دیگه خود آیات رو نیاوردن، این خود آیات رو هم آورده. این کتاب یک استفاده ای که ما در این ارتباط با این سخنانی که من میگویم میتونیم ازش استفاده بکنیم اینه و به همین جهت آوردم. خب ببینید ترجمه فارسی هم ترجمه فارسی تفصیل و آیات القرآن الکریمه و اصلا اسم اینه، اون فقط در ذیل آیات فارسی آیات رو آورده، اسم کتاب فرق نمی کنه. خب اون مترجم هم اگه درست در خاطرم مونده باشه اون موقع قبل از آقای الهی قمشعی اینا یک کسی به نام سردار کابلی که آثاری داره، نمیدونم این از اسمش افغانی بوده یا ایرانی بوده، ایشون اون رو من 50 سال پیش شاید این کتاب رو دیده بودم و از اون موقع به بعد دیگه خیلی کم این کتاب را دیده بودم، ولی این اواخر باز به این دلیل مراجعه کردم. شما وقتی به فهرست این کتاب مراجعه می کنید می بینید که موضوعات مختلف قرآنی را که این آورده، مثلا این موضوعاته، خب دو تا فهرست داره این. خب ببینید خود اون آدم برای این کتاب 18 باب تدوین کرده، این کتاب رو در 18 باب فصل بندی کرده. اسمهای این بابها ایناست، به اصطلاح حالا شما میخواید باب بفرمایید، میخواید فصل بفرمایید، ما دیگه کسی الان باب نمیگه در فارسی، فصل میگیم دیگه. شما میتونید اینو بفرمایید فصل. ببینید این فصل ها ایناست. فصل اول تاریخ، فصل دوم محمد، میخواد بگه درباره این موضوعات در قرآن بحثایی هست. وقتی مثلا نوشته تاریخ، آیاتی را که فکر میکنه به تاریخ مربوطه ذیلش آورده، یعنی باید اون وقت مراجعه کرد به متن، اونجا هست. باب دوم محمد، بعد اون وقت ذیل این گفته طبیعت رسالت محمد، تأیید رسالت او، انذارهای او، شخصیت او، هجرت او، قریش، مدینه، فلان فلان، اینا هم تیترهای ریزشه. و بعد آیه هایی که به اینا مربوطه در صفحات قبلی بیان کرده. باب سوم یا فصل سوم تبلیغ، باب چهارم بنی اسرائیل، باب پنجم تورات، باب ششم نصارا، باب هفتم ماوراء طبیعت. اونجا بحث کرده روح، نفس، قلب، فطرت، غریزه، آیات مربوط به اینها رو در ایران در قرآن آورده. باب هشتم توحید، میگه بخش عظیمی از آیات قرآن مثلا به توحید مربوطه. بعد دیگه ذیل توحید، الله، صفات خدا، صفات افعال خدا، ملائکه، جبرئیل، میکائیل، شیاطین، ابلیس، فلان، تمام اینها که به نوعی به مسئله خدا ارتباط پیدا میکنه آیات شد. باب نهم قرآن، یعنی قرآن در قرآن، در واقع آیاتی که در خود قرآن مربوط به قرآنه. باب دهم دین، مسائلی که در قرآن هست یا آیاتی که در قرآن هست به دین ارتباط داره یا دین را بیان میکنه. مثلا آورده اهل کتاب، اسلام، مسلمون، مؤمنون، ارتداد، نمیدونم نفاق، دعوت به دین و امثال اینا. باب یازدهم وحی و تیترهای فرعی مربوط به وحی، ببخشید، باب یازدهم عقاید، تحت عنوان عقاید آورده. بعد مسائلی را که فکر میکنه به عقاید ارتباط داره ریزش آورده. باب دوازدهم عبادات، باب سیزدهم شریعت، باب چهاردهم نظام اجتماعی، باب پونزدهم علوم و فنون، باب شونزدهم تجارت، باب هفدهم علم تهذیب اخلاق، باب هیجدهم نجات اخروی. 18 تا فصل درست کرده و در ذیل هر کدام از این فصلها آیاتی رو آورده. میگه قرآن رو میشه به این 18 فصل تقسیم کرد آیاتش. گفت درباره این 18 موضوع آیات قرآن. کسی که اومده اینو کامل کرده، این فهرست را، موضوعاتی را که اون کامل کننده فکر میکرده این از قلم این فهرست نویس قبلی افتاده، اومده اونها را اضافه کرده. میگه نه خیر، درباره این موضوعات هم که موضوعات ریزتریست در قرآن مطالبی هست و اون موضوعات ریز را اینجا آورده. مثلا اسم اون فهرست خودش رو هم گذاشته مستدرک، یعنی اون چیزایی که از ذهن اون آقای فهرست نویس اول دور مونده اونا رو اضافه کرده. مثلا این ریز کرده خورده، میگوید که اینطوری شروع کرده، موضوع با الف هم شروع کرده: آداب شرعی، آدم، آذر، آیات، ابابیل، ابلیس، ابن سبیل، ابولهب. بعد اونجا ذکر میکنه که در کجای قرآن راجع به هر کدوم از اینا آیه ای هست. بعد رفته جلو: استکبار، استنکاف، اسرائیل، اسراف، اسره، اسره به معنی خانواده، و همینطور و همینطور و همینطور. این ریزتر کرده و شما وقتی به این مراجعه میکنید درباره هر کدوم از این موضوعات ریزتر هم یه چیزایی هست، میتونید فورا آیهشو پیدا کنید. خب اما اون چیزی که محل استشهاد اینه: آیا واقعا همینطور است؟ یعنی درباره 18 موضوع در قرآن صحبت شده؟ یا وقتی میاد این تیترهای جزئی تر را تکمیل کننده فهرست بیان میکنه، میگه مثلا خانواده، درباره اینم مطلب هست، فلان آیه، فلان آیه، فلان آیه، طلاق، فلان آیه، فلان آیه، فلان آیه، نکاح، فلان آیه، فلان آیه، حیا، فلان آیه، فلان آیه، قتل، فلان آیه، فلان آیه. ریزتر آورد که اگه شما این ریزها رو هم بیارید شاید به جای این 18 تا باید بگیم مثلا 100 تا. خب این جور موضوع بندی ها از یک نظر بسیار مفیده و اون اینه که ما میتوانیم بریم یه سلسله آیاتی را زیر یه آیاتی زیر یک عنوانی دستبندی کنیم، پیداش کنیم. اگه بخوایم مثلا ببینیم درباره بنی اسرائیل در قرآن چه آمده، اینو نگاه میکنیم، میریم آیات مربوط بنی اسرائیل رو پیدا میکنیم. اگه بخوایم ببینیم درباره قرآن درباره عقاید چه آیاتی آمده، اینو نگاه میکنیم، میریم اونو آیاتو پیدا میکنیم، مطالعه میکنیم. اما خطا اونجاست که فکر کنیم این نویسندگان هم از این جهت ننوشتن، از همون جهت اینا رو تنظیم کردن که آدم بره آیات رو پیدا کنه. اما خطا اونجاست که ما فکر کنیم که واقعا قرآن کتابی است برای بیان موضوعات، کتابی است که درباره خانواده موضوعی گفته، نظری داد، کتابی است که درباره انسان موضوعی گفته، نظری داده و حق مطلب رو هم درباره اون موضوع ادا کرده و هر چه در اون باره میتوان گفت گفته. مثلا شما وقتی تیتر میزنید که قرآن درباره خانواده چی میگه، این انتظار پیش میاد که بریم این آیات خانواده رو مطالعه کنیم. خب هر چه در مورد خانواده میشه گفت همیناست که گفته دیگه، دیگه بیش از این نمیشه گفت در مورد خانواده. که قرآن در موضوع خانواده چه گفته؟ اونایی که تو ذهنهای ما پر شده اینا، قرآن در موضوع جنگ چی گفته؟ جنگو چگونه تحلیل کرده؟ قرآن انسان را چگونه بیان کرده؟ اسمش هم میذارن انسان شناسی در قرآن، خانواده شناسی در قرآن، جنگ در قرآن، صلح در قرآن. میدونید این اشکال کار کجاست؟ چجوری اشکال تولید میکنه؟ این فکر درست نیست که ما اینجوری فکر بکنیم که این کتابی است که در این کتاب درباره این موضوع نظر داده شده، درباره اون موضوع نظر داده شده و هر چه درباره هر کدام از این موضوعات می شود گفت گفته شده. مثلا کسی مشکلی در یک اوضاع احوال خانوادگیش داره، نمیدونه اصلا زندگی خانوادگی یعنی چه، بهش بگیم آقا تو مگه مسلمون نیستی؟ برو آیات قرآن را نگاه کن، حدیث را نگاه کن، ببین در موضوع خانواده چی گفته شده. تو دیگه روانشناس لازم نداری آخه، روانشناس یعنی چه؟ مشاور یعنی چه؟ هر چی در مورد رابطه زن و مرد و خانواده گفته شده در قرآن، برو اونو نگاه کن، عمل کن. این فکر، این فکر در مورد روابط انسانی، نظام اجتماعی، قرآن درباره نظام اجتماعی نظر داده. پس برو ببین در قرآن در معنای نظام اجتماعی چی گفته شده. در سیاست سخنی گفته شده در قرآن، برو ببین قرآن درباره سیاست چی میگه. قانون اساسی ما قرآنه. شما اینا رو شنیدید، این تعبیرات رو؟ قانون اساسی ما قرآنه. میدونید این یعنی چه؟ قانون اساسی ما قرآنه یعنی هر چه ما در باب سیاست باید فکر کنیم، باید درست بدونیم، باید همه چیزو بر اون بنا بکنیم، این تو قرآن هست. علوم انسانی دیگه چه مزخرفاتیه؟ اینه این حرف. علوم سیاسی دیگه یعنی چه؟ این که مخالفت با علوم انسانی یعنی اینا، میدونید؟ این تعیین فکر اینه. آقا تو این کتاب اینا بیان شده دیگه. و همینطور درباره هر قرآن کتاب موضوعاته. این فکر درست نیست. قرآن کتاب موضوعات نیست. قرآن فقط یک موضوع داره، اون خداست. چیزی که هست درباره هر کدام از این مسائل، خانواده، نظام اجتماعی، جنگ، صلح، انسان، که در قرآن آیاتی آمده، اخلاق، فضائل، رذائل، چه باید کرد، چه نباید کرد، هر چه در قرآن آمده از یک زاویه ویژه‌ای به اون موضوع نگاه شده و اون زاویه این است که در اون موضوع ارتباط مسئله با خدا چیه؟ ارتباط مسئله با خدا چیه؟ نه این که درباره اون موضوع هر چی بشود گفت گفته شده، نه. حالا من چند تا براتون شاهد میارم. پاره از آیات رو ما میبینیم که مثلا درباره اخلاق تحت عنوان اخلاق دستبندی شده در همین کتاب. آیات رو وقتی میخونی میگه بله احسان کنید، چه کنید چه کنید، اینا خوب است، نیکوکاری کنید، انفاق کنید. آخر آیه فوراً مسئله رو مربوطش میکنه به خدا، میگه خدا اینو میخواد از شما. بسیار راجع به احکام خانواده حکمهایی رو بیان میکنه، آخرش میگه که اگر شما اینا رو عمل کنید خدا از شما خوشش میاد، خدا از شما راضی میشه. راجع به جنگ احکامی را بیان میکنه، بعد میگه که اگر شما اون بخشش را در جنگ بکنید خدا از شما راضی میشه. راجع به آمدن شب و روز، گردش روزگار، نمیدونم رویدن گیاهان، اون چی که در طبیعت اتفاق میفته، راجع به اونا صحبت میکنه، میگه که همه اینها را خدا به وجود میاره. ها؟ خدا می رویاند، خدا می میراند. یعنی تمام موضوعاتی که در قلمرو زندگی اجتماعی انسان مطرحه، در زندگی فردی مطرحه، یا در زندگی اجتماعی مطرحه، یا در محیط طبیعی مربوط به انسان مطرحه، به نوعی میخواد انسان طوری زندگی کنه که همه اینها را نهایتاً به گونه ای به خدا مربوط کنه، غافل از خدا زندگی نکنه. اما نه اینکه درباره اون موضوعات میخواد هرچی گفتنیه بگه، هرچی میشود گفت بگه، هرچی میشود تحقیق کرد بگه. مدعی این نیست که علوم اولین و آخرین را در اینها جمع کرده. که شما از این نظر یه بار قرآن مطالعه کنید، عرض کردم در معامله چیز مثلا حرف میزنه، معاملات میگه که شما چیز کنید، عرض بوجود نمیدونم قراردادهاتون رو بنویسید، اگه قراردادهاتون رو بنویسید خیلی محکم کاری خواهد بود، آخرش مثلا میگه که خدا اینجوری از شما میخواد، اما نمیگه که چجوری بنویسید، آیا انواع اقسام نوشتن چیه، اگه یه روزی قرار شد برید تو ثبت بنویسید، هیچی در قرآن نیست. میگه با هم روابط انسانی داشته باشید، احسان کنید، نیکوکاری کنید، اون چیزایی که در زندگی اجتماعی انسان‌ها وجود داشته دیگه، کارا رو بکنید، خدا از این خوشش میاد. حالا اگر یه روزی یه جماعتی آمدن کشف کردن که یه چیزی به نام حقوق بشر وجود داره در قرن بیستم، و اگه انسان‌ها با هم با حقوق بشر زندگی بکنن خیلی خوب خواهد، اختلافات خیلی کم خواهد شد، ظلم و ستم خیلی کم خواهد شد، اگه با اینجوری زندگی بکنه مسلمون که از قرآن یاد گرفته، در این عصرم از خودش میپرسه که اگه من اینجوری زندگی بکنم خدا خوشش میاد یا بدش میاد، با حقوق بشر زندگی بکنم خدا اون راضیه راضی نیست، اینجوری سوال میکنه. وقتی تحلیل کنه به اینجا میرسه که بله راضیه، چون خدایی که اون زمان در حد شناختایی که انسان‌ها اون روز داشتن در اون حد، اون خدا با پیغمبری که میگفت اگر شما نمیدونم انفاق بکنید یک مسکینی را، یک یتیمی را سیر کنید، خداوند از اون راضی میشه، یا میگفت که هر حاکمی که عادل هست، اون حاکم، هر حاکمی که حکومت میکنه یا با عدالت حکومت بکنه، یا با عدالت حکومت کنه خدا از اون راضی میشه، اون خدا امروز هم میگه اگه تو یه راه بهتری برای عدالت، حکومت با عدالت پیدا کردی، من از اونم راضی میشم دیگه. اینجوری باید به قضیه نگاه کرد. هر چه در قرآن هست نوعی به خدا ارتباط داده شده، به رضایت او ارتباط داده شده، به قدرت او ارتباط داده شده، به علم او ارتباط داده شده، اما یه موضوع بیشتر نداره خود قرآن. و به همین جهت بنده فکر میکنم اصلا اینجور کتاب نوشتن، اینجور مقاله نوشتن انسان در قرآن اشتباهه، سیاست در قرآن اشتباهه، عدالت در قرآن اشتباهه. اینجور تفسیر، حالا گاهی هم اسم این رو میذارن تفسیر موضوعی، چون وقتی شما میگید انسان در قرآن، یعنی قرآن میخواد بگوید انسان چیست. تمام اون چرا که در رابطه با انسان میتوان گفت، میتوان فکر کرد، اینو قرآن میخواد بگوید. حالا که قرآن این کارو نمیخواد بکنه، انسان فقط از رابطه انسان و خدا داره حرف میزنه، اما انسان 10 تا رابطه دیگه هم داره. توجه میکنید؟ انسان در قرآن، عدالت در قرآن، سیاست در قرآن، خانواده در قرآن. این نوشتن ها اشتباهه به نظر من، این تیتران اشتباهه. اینا رو باید یه تعبیرهای دیگری کرد، برای اینکه قرآن کتاب موضوعات گوناگون نیست، یه موضوع بیشتر نداره. خب حالا این یک موضوع که خداست، اینو یه تعبیری خود کاملتری هم بکنم، خلاصه میخوام اینو عرض بکنم. تأملات من نشان میده که انسان داره زندگی خودشو میکنه. در زندگی انسانی واقعیتهایی به وجود میاد، معامله به وجود میاد، سیاست به وجود میاد، تجارت به وجود میاد، اقتصاد به وجود میاد، هنر به وجود میاد، خانواده به وجود میاد، رذیلت و فضیلت به وجود میاد، اخلاق به وجود میاد. تمام اینها پدیدارهای زندگی انسانیه. خب اینا هست، انواع اقسام هم داره، انواع اقسام زندگی های انسانی هست. علوم به وجود میاد، فلسفه به وجود میاد، هنر به وجود میاد، شکل‌های گوناگون حکومتی به وجود میاد. یه روز استبداد بوده، یه روز حکومت‌های دموکراتیک به وجود میاد، یه روز کسی از حقوق بشر خبر نداشته، یه روز حقوق بشر به وجود میاد، یه روز علوم سیاسی به وجود میاد، یه روز از این علوم سیاسی خبری نبوده، سیاست ارسطو بوده، افلاطون بوده و امثال اینا. اینا تحولاتی است که در زندگی انسانی به وجود میاد. قرار برای این نبوده که قرآن درباره هر کدوم از اینا نظر نهایی رو بگه. اینا ایده های بشریه، نمی فهمن انسان ها، غلط همه اینا، ناقصن انسان ها، قانون های انسانی همه ناقصن. یک قانون گذار نهایی وجود داره و اون خداونده، باید بگیم خدا چه قانونی گذاشته. بنابراین این نبوده که اصلا قرآن کتاب اینجوری نیست. این نیست داستان. در این زندگی انسانی یک بُعد هم انسان داره که اون بُعد اصلی در وجود انسانه و اون این است که اگر سیاست ورزی می کند، اگر علوم سیاسی را به کار می بندد، اگر حقوق بشر را به کار می بندد، اگر علم اقتصاد را به کار می بندد، اگر صنعت را به کار می بندد، اگر تشکیل خانواده میدهد، اگر ارتباطات انسانی برقرار میکند، که همه اینها پدیدارهای انسانی است و منشأهای گوناگون داره و مقیاسها و معیارهای گوناگون داره و متدهای گوناگون داره، هر جور که داره زندگی میکنه خدا را فراموش نکنه. اینه، فراموش نکنه. یعنی چه فراموش نکنه؟ یعنی بالاخره این کارهایی که میکنه، این فعالیتهایی میکنه، یه بعدی هم داره و اون این است که خالق در نظر گرفته بشه. من خودمو جای خدا نذارم، بدانم منی که با علوم سیاسی کار میکنم، منی که با علم اقتصاد کار میکنم، منی که با صنعت جدید کار میکنم، منی که نظام خانواده جدید تشکیل میدم، منی که این قانون را میگذارم، منی که این هنر را میورزم، منی که این کتاب را مینویسم، منی که این تئاتر را اجرا میکنم، منی که این رمان را میپردازم، خدایی دارم. این بُعد فراموش نشید. و اون خدا رضایتی داره، کراهتی داره، چیزی رو میپسنده، چیزی رو نمیپسنده، البته به زبان به اصطلاح عامیانه خودمون.
قرآن اینجوری از خدا حرف زده، یعنی در تمام صحنه‌های زندگی اون روز مردم که خود مردم داشتن زندگیشونو میکردن اینو گفته. ببین این کارایی که داری میکنی اب نداره، کاراتو بکن. من نمیگم تو زندگی تو ول کن، اونجور زندگی کن که من میگم. ببینید اشکال ها از اینجا پیدا میشه. من نمیگم تو توافق هایی اگر با انسان ها میکنی اون توافق ها را نکن، اینجوری نمیگم که. من نمیگم اگه زندگی قبیله ایتون قبیله ایه زندگی قبیله ای نکنید، یه جور دیگه زندگی کن. خب زندگی قبیله ای مقتضیاتی داره. وقتی زندگی قبیله ای باشه قانونش هم میشه قصاص. اما من میگم اگه زندگی قبیله ای داری میکنی و قانونت قصاصه، انتقام کشی را حدی بهش بده. به جای یه نفر 10 نفر نکش. به جای یه چشم 10 تا چشم در نیار، همون کارهایی که میکردن. اما اگه روزی زندگی قبیلگیت برطرف شد، شدی یه جامعه جدید، نیمه جدید، خواستی قوانین جدید متناسب با اون جامعه جدیدت وضع بکنی، بکن. اما در همون جا هم خدا رو فراموش نکن. ببین خدا چی میخواد از تو؟ عادلانه وضع کن. ببینید چقدر پرت شده ایم ها. واقعا پرت شده. از مرحله پرت شده. اونی که تو فکرها رفته این است که همه چیز ول کن، انسانیت را رها کن، علم را ول کن، علوم انسانی را ول کن، تجربه ها را ول کن، صنعت را ول کن، چی 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 چی. برو پیش یه آقا بگو آقا من در سیاست چه کار باید بکنم، در اقتصاد چه کار بکنم. این نیست. خب قرآن یک موضوع داره فقط. این خیلی مهم بود، من روش خود استادگی کردم. شما از این نظر قرآن رو مطالعه کنید. خب حالا از خدا حرف میزنه و همه چیزو به خدا مربوط میکنه به نوعی. سوال دومی که اینجا هست این است که از چی خدا حرف میزنه؟ این که میگه که بالاخره هر جور که داری زندگی میکنی و به هر مرحله از زندگی رسیدی، در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هرچه، خدا را فراموش نکن. معنای این خدا را فراموش نکن یا چیه؟ یعنی خدا را چه تصویری ازش میده بعد میگه فراموش نکن؟ اینه. چه تصویری از خدا میده و بعد میگه فراموش نکن؟ آیا برای ما تصویر میده که خدا چگونه هست و چیست؟ یا برای ما تصویر میده از افعال خدا، از کنش‌های خدا، واکنش‌های خدا تصویر میده از اینکه خدا چه میکند و تو چه کنی خدا چه میکند. این دوتاست. یه وقت این است که شما درباره یک شخصی دارید صحبت میکنید اما صفاتش را دارید بیان میکنید، میگید خیلی دانشمنده است، بسیار خیلی قد و بالای قشنگی داره، خیلی زیباست، خیلی این یه جور پدر فلانیه، پسر فلانیه، اهل فلانجاست، بد خلقم هستی خورده، خوش خلقم هست، از این حرفو صفاتشو دارید بیان میکنید ها؟ اینجوری. یه وقت این است که افعال و اعمال و چگونه عمل کردنش در ارتباط با انسانها را دارید بیان میکنید، چگونه زندگی میکند، چگونه ارتباط برقرار میکند. اگر یه دونه کلام بد بهش بگی 10 تا بد جوابت را میده یا نه میبخشه تو را. سفره باز میکنه سر سفرهش همیشه مهمان نشسته یا نه تلفون ها را جواب نمیده تا کسی مزاحمش نشه. اعمال، ارتباطات، کیفیت ارتباط، چه میکند و چه نمیکند، این دو جور معرفی کردنه. در قرآن خدا از طریق افعال و اعمالش معرفی شده به انسانها، نه از طریق صفاتش. از طریق صفات بسیار کم. تمام قرآن که میگم موضوعش خداست، مسئله اینه که خدا چه کرده با انسان، چه میکند با انسان و چه خواهد کرد با انسان. موضوعش اینه. از 6600 خورده آیه، حدود 5000 آیه در قرآن این موضوع را داره بیان میکنه. تقریبا 1300-400 تا از آیات قرآن نوع سخن گفتنش اینجوری نیست. نوع سخن گفتنش اینجوری نیست. آیات مربوط به احکام، آیات دیگه، شاید 1000 خورده آیه، اینا رو دیگه جزئیاتش رو باید شما بعد خود. اما بیش از 5000 آیه در قرآن که دیگه استخون بندی اصلی قرآنه، اینه داستانش. چه می کند هست و چه خواهد کرد با انسان در و این که من گفتم قرآن متنش روایته، یعنی همین را خواستم بگویم. شما وقتی اگر بیان کنید که فلانی چه کارها کرد، هی پشت سر هم بیان کنید، این میشه روایت. من تعریف روایت را براتون چندی پیش گفتم، اینجا دیگه تکرار نمی کنم. قرآن در بیش از 5000 خورده آیه مرکب است از روایت‌های کوتاه و بلند، که همه این روایت‌ها روایت‌های اعمال خداست، افعال خداست. بعضی ها بلند است، بعضی ها کوتاه است. اون وقت خلاصه میگویم و رد میشوم. وقتی شما مجموع این روایت ها را در نظر میگیرید، میبینید که این روایت ها در دو سطح مطرح شده. چه کردن های خدا با انسان در دو سطح مطرح شده. یکی در سطح موارد جزئی تاریخی اینجا و اونجایی، یکی در سطح کل تاریخ انسان و خدا. یکی در سطح خیلی کلان که ما اون رو میگوییم روایت کلان، یکی در سطح‌های پایین‌تر. سطح‌های پایین‌تر، جزئی‌تر، که مربوط به مقطع‌های خاص تاریخی است، اینا است که گفته میشه خدا با بنی اسرائیل چه کار کرد. مثلا بنی اسرائیل با خدا چه کار کردن، خدا با بنی اسرائیل چه کار کرد، عیسی با خدا چه کار کرد، خدا با عیسی چه کار کرد، قوم ثمود چه کردن، خدا با اونها چه کار کرد، فلان امت که عذاب بهشون آمد چه کردن، خدا با اونها چه کرد. اینا تاریخ های مقطعی هستن که در این تاریخ های مقطعی خدا روایت میشه، یعنی میگه خدا در این تاریخ های معین با انسان ها اینجوری عمل کرد. اما یه سطح فراتر از اینها در قرآن وجود داره، و اون سطح روایت داستان خدا و انسان در کل تاریخ انسانیت. خدا و انسان، دیگه انسان، نه این قوم، اون قوم، این جماعت، اون جماعت، نه. یه تصویری از این روایت داده شده. همونطور که من تو مقاله 14 و 15 نوشتم، خواهش میکنم مراجعه کنید، من اینجور درک کردم که در اون سطح کلان روایت یا داستان ارتباط خدا و انسان از یک جای شروع میشه، این روایت ادامه پیدا میکنه و در یک جایی ختم میشه در آیات قرآنی. یعنی یه تصویری داده شده که تو این تصویر روایت شروع میشه، خدا آغاز میکنه به این ارتباط، این ارتباط ادامه پیدا میکنه و عاقبت پس از کنش ها و واکنش های سنگین پرماجرا میان انسان و خدا، جای این روایت ختم میشه. این است که من میگویم قرآن روایت نبوی از جهان و انسانه. یعنی کمی از اینها را براتون میخونم تا ببینید که تصویری که به ذهن من رسیده است چی هست. حالا یک کمی وقت داریم.
در اون سطح کلان روایت این گونه آغاز می شود، یعنی تاریخ خدا و انسان. شما تصویری از تاریخ خدا و انسان دارید در ذهنتون؟ ما مثلا میتونم بگم تصویری هر کسی داره از تاریخ خودش با پدرش، از تاریخ خودش با مادرش، از تاریخ خودش با استادش، همین تاریخ دیگه. یا تصویری از زیستن خودش، تاریخ زیستن خودش. این بیت اولش چیه؟ یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، روز دیگر بکندن دل زین و آن گذشت. اولیش خاطرتون هست؟ مال کلیم ظاهره. خب چه سان گذشت؟ روزی به بستن دل، روزی سر، روزی چی آقا؟ صرف بستن دل شد به این یک روز، نمیدونم، یا روزی صرف بستن دل شد به این و آن، روز دیگر به کندن دل زین و آن گذشت. این تصویر طرف از تاریخ زندگی خودش. یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، بخشی از عمر اینطوری رفت، روز دیگر به کندن دل زین و آن گذشت. مثلا از 50 به بالا یا از 60 به بالا هی باید دل رو بکنی، سختم هست، هی میخوای دل رو بکنی نمیشه، هی میخوای دل رو بکنی نمیشه. تصویرش اینه دیگه. اما چه کسی یه تصویری داره از داستان تاریخ خدا و انسان؟ یه طرف انسانه، طرف خداست. این قرآن کتاب تاریخ خدا و انسانه، تاریخ خدا و انسان، نه کتاب علوم طبیعی، نه کتاب فلسفه، نه کتاب حقوق، نه کتاب نظام اجتماعی. نیست اینطور، خواهید قسم من بخورم، مطالعه کنید ببینید که نیست اینطور. اینا تحریفه شده در طول تاریخ، شده یه عده‌ام دارن سوء استفاده میکنن. سه تکه از قرآن رو براتون میخونم. من فکر میکنم در اون سطح کلان اینجوری شروع میشه. تصویر اول یا شروع شدن این تاریخ داستان انسان و خدا از آفرینش آدمه، از آیات آفرینش آدم. این تصویر اول و تاریخ ادامه می‌یابد و پایان می‌یابد زمانی نیست به اون معنا که تصور بفرمایید. یعنی من استنباطم از این است که در قرآن میگه اول اینجوری شد، بعد اینجوری شد، بعد آخرش اونجوری خواهد شد. زمانی به این معنا تو این تصویر نیست. زمان روایت تو این تصویر هست، نه زمان ساعت ها و دقیقه ها و ثانیه ها. یعنی این زمان از سنخ اون زمانی است که شما وقتی یک رمان میخوانید اون رو احساس میکنید در یک رمان. شما در خوندن رمان خیلی زمان را در مینوردید، اما اون کدوم زمانه؟ این زمان نیست که از فلان ساعت شروع میشه به فلان ساعت ختم میشه، اما زمانه. خب هی زمان در نوردیده میشه در رمان. این از اون سنخ زمانه. خب دو تا تصویر هست در قرآن از آفرینش آدم. من یکی از اینها رو براتون میخونم، دو تا اینجا هست، من یکیشو میخونم. یکیش طولانی تره، یکی خورده کوتاه تره، چون وقت محدود هست من این کوتاه تر را میخونم، شما بعد لطفا تو متن مقاله 14 یا 15 طولانی رو هم بخونید. چون پر این از اینجا شروع میشه، تاریخ یعنی روایت خدا و انسان آغاز میشود. و چون پروردگارت به فرشتگان گفت من جانشینی در زمین میگمارم، گفتند آیا کسی را در آن میگماری که در آن فساد میکند و خونها میریزد؟ حال اون که ما شاکرانه تو را نیایش میکنیم و تو را به پاکی یاد میکنیم. فرمود من چیزی میدانم که شما نمیدانید و همه نامها را به آدم آموخت، سپس اونها را به فرشتگان عرضه داشت و گفت اگر راست میگویید به من از نامهای ایشان خبر دهید. گفتند پاکا که تویی، ما دانشی نداریم جز اون چه به ما آموخته ای، تو دانای فرزانه ای. فرمود ای آدم آنان را از نامهایشون خبر ده. و چون از نامهایشون خبرشون داد، فرمود آیا به شما نگفتم که من ناپیدای آسمانها و زمین را می دانم؟ و اون چرا آشکار می دارید و اون چرا پنهان می داشتید می دانم؟ و چون به فرشتگان گفتیم بر آدم سجده برید، همه سجده بردند جز ابلیس که سر کشید و کبر ورزید و از کافران شد. و گفتیم ای آدم تو و همسرت در بهشت بیارامید و از نعمتهای آن از هر جا که خواستید به خوشی و فراوانی بخورید، ولی به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید شد. سپس شیطان آنان را به لغزش کشانید و از جایی که بودند آواره کرد و گفتیم پایین روید، هبوط، داستان هبوط، و گفتیم پایین روید، برخی دشمن برخی دیگر، و در روی زمین تا وقت معین آرامشگاه و بهرمندی دارید. اونگاه آدم کلماتی را از پروردگارش فرا گرفت و خداوند از او در گذشت، چه او توبه پذیر و مهربان است. گفتیم همه از آن بهشت بیرون روید، اونگاه اگر رهنمودی از من برای شما آمد، کسانی که از رهنمودم پیروی می کنند بیمی برایشان نیست، و کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما را دروغ انگاشتند دوزخیست جاودانه، دوزخی هستند و جاودانه درانند. شروع میشه داستان اینجوری شروع میشه: بهشت، هبوط، آمدن روی زمین و عاقبت این اختار خدا. که بدونید داستان از چه قراره؟ داستان از این قراره که اگر رهنمودی از من برای شما آمد، کسانی که از رهنمودم پیروی کنن بیمی برایشون نیست، و کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما را دروغ انگاشتند دوزخی هستند و جاودانه درانند. این اعلام شد، بروید حالا. اما تاریخ ادامه مییابد بین خدا و انسان. اینجوری شروع میشه اما ادامه مییابد. در ادامه یافتن این تاریخ انسان و خدا اتفاقاتی میفته. خدا کارهایی میکنه و انسان کارهایی میکنه و تاریخ حرکت میکنه و این کارها و این کنش ها و واکنش ها که میان انسان و خدا رد و بدل میشه به سرانجامی میرسه. چه کارهای اتفاق میفته در تاریخ، در زیستن انسانی، در اون سطح کلی تاریخ انسانی؟ تصویر اینه: خداوند پیامبران را برن، چند تا از این آیات را میخونم، همشو نمیخونم، که نمونه هایی است از این که در تصویر قرآنی چه اتفاقاتی تو این تاریخ میفته. این که میگم این اصلا از نظر قرآن این کتاب، کتاب تاریخ خدا و انسان. حالا اینا اتفاق افتاد، گفت برید رو زمین و اینها، اگر از سوی من راهنما آمد. خداوند پیامبران را برانگیخت و مؤمنان را هدایت کرد. خدا ولی مؤمنان است و آنان را از تاریکی به روشنایی ها می رساند. خدا آیات خود را آشکار می کند، شاید شما تفکر کنید. این در تاریخ داره اتفاق می افته، تاریخ انسان و خدا روی این زمین. آدمیان یک گروه بودند، خداوند پیامبران را برانگیخت تا مژده دهند و بیم رسانند. با آنان کتاب حق فرو فرستاد تا در اختلاف آدمیان داوری کند. اما آنان که کتاب دریافت کردند از روی تمرد درباره کتاب اختلاف افکندند. خداوند در اون اختلاف مؤمنان را به اون چه حق بود هدایت کرد. یعنی باز در تاریخ خدا داره هدایت میکنه. خداوند هر کس را که خواهد به صراط مستقیم هدایت میکند. خداوند هر که را بخواهد گمراه میسازد و هر که را بخواهد در صراط مستقیم قرار میدهد. اینا همه در تاریخ ها وسط کاره. خداوند با کلمات خود حقانیت حق را تثبیت می کند و نسل کافران را بر می اندازد. خداوند اصرار می کند که کار خود را در تاریخ، این من تو پرانتز می زارم، که کار خود را در روند تاریخ انسان و خدا به اتمام رساند، به اتمام رساند گرچه کافران نخواهند. خداوند همواره و همیشه برنامه های خود را پیش می برد در همین روند تاریخ، اما بیشتر انسان ها این را نمی دانند. خداوند حق و باطل را، یعنی در روند تاریخ، با هم درگیر می کند. اگر خداوند می‌خواست تمام انسان‌ها را یک امت قرار می‌داد، ولی این کارو نکرد، یعنی در همین روی زمین این کار رو نکرد. خداوند از فرشتگان و انسان‌ها رسولان برمی‌گزیند. خدا از آسمان و زمین به شما روزی می‌رساند. خداوند شما را از خاک سپس از نطفه آفرید و آنگاه شما را زوج‌های یک دیگر ساخت. خداوند اون کس است که بر اساس حق کتاب و میزان را نازل کرد. و همینطور خیلی از آیات، من فقط یه چند تا از اینها را. اگر در پیشگاه خداوند پارسایی کنید، او معیار تشخیص و حق از باطل را به شما میدهد و زشت کاری های شما را میپوشاند و شما را میامرزد. خدا صاحب فضل با عظمت است. این در همین زندگی تاریخی، خداوند بدون وقفه کار خود را به سامان میرساند و برای هر چیزی قدر و اندازه‌ای قرار داده است. آیا نمی بینید که خداوند اون چرا در آسمان ها و زمین است بر شما مسخر گردانیده و نعمت های ظاهری و باطنی اش را برای شما گسترده است؟ و همین جور عرض کنم، ما امانت خود را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم، اونها نتوانستند بار این امانت بکشند و از آن اندیشه کردند، اما انسان اون بار را برداشت. او چه ستمگر و نادان است. هر مرد و زن که مؤمن باشد و نکوکاری کند ما او را با زیستن پاکیزه زنده می‌گردانیم. ما سرنوشت هر انسانی را به گردن خود او پیوسته ایم و روز قیامت کارنامه‌ای برای او بیرون می‌آوریم که اون را بازگشوده می‌یابد. او را گوییم کارنامه‌ات را بخوان که امروز حسابگری خودتو برای خودتو کافی است. این تکه هایی از اون چی که در این اثناء شکل گرفتن تاریخ اتفاق میفته. پیامبران را میفرسته، نیکوکاران را هدایت میکنه، اوامرش را به خدا میرسونه، به انسان ها میرسونه، هدایت میکنه انسان ها را. خب اما چه اتفاق میفته؟ انسان ها سرپیچی میکنند. الا عده‌ای. تاریخ اینجوری شکل میگیره بین خدا و انسان. روایت تاریخ پایان مییابد. اینها اتفاق افتاده، چجوری پایان مییابد؟ اینجوری. آدمیان عظمت و حرمت خداوند را اونچنان که هست نشناختند. در روز قیامت سراسر زمین در چنبر قدرت بی انتهای اوست. آسمان ها در دست او در هم پیچیده اند. او منزه و متعالی است. تصویری از قیامت داره داده میشه در واقع. او منزه و متعالی است از پندارهای مشرکان. در شیپور دمیدند و هر که در آسمانها و زمین است جز اون که خداست فریاد زنان از خود بیخبر گشت. سپس یک بار دیگر در آن دمیدند که ناگهان همه به پا خواستند و نظاره کردند. زمین با نور خداوند روشن گردید. کتاب‌ها یعنی نامه‌های اعمال را در پیشگاه عدل الهی نهادند و پیامبران و گواهان را آوردند. آنگاه بر اساس حق داوری به عمل آمد و هیچ کس مورد ستم قرار نگرفت. هر نفسی نتیجه اعمال خود را باز یافت که خدا بیش از هر کس از اعمال آدمیان آگاه است. کافران فوج فوج به دوزخ رانده شدند. وقتی به آن رسیدند درهای جهنم باز شد و نگهبانان آن به کافران گفتند آیا رسولانی از جنس خود شما به سوی شما نیامدند؟ و آیات پروردگارتون را بر شما نخواندند و از چنین روزی شما را بیم ندادند؟ کافران گفتند آری آمدند، اما ما کافر بودیم و عذاب بر کافران قطعی شده بود. به اونها گفته شد از درهای دوزخ به درون آن روید و جاودانه در آن بمانید، منزلگاهی زشت برای کبر ورزان. اما پارسایان خداوند فوج فوج به سوی بهشت رانده شدند. وقتی به آن رسیدند درهای بهشت باز شد و نگهبانان آن به پارسایان گفتند سلام ما بر شما باد. شما پاکیزه شدید، در بهشت اندر آیید و جاودان در آن بمانید. پارسایان گفتند ستایش اون خدا راست، اون خدای راست که به وعده خود عمل کرد و ما را وارث زمین گردانید تا در هر جا از بهشت که خواهیم منزل گزینیم. چه نیکوست پاداش اهل عمل.
فرشتگان را میبینی، یعنی در اون صحنه که داره تصویر میشه، فرشتگان را میبینی که گردا گرد عرش الهی در آمده اند و با ستایش خدا او را تسبیح میکنند. داوری نهایی در میان آدمیان به پایان رسید. ختم مسئله را اعلام میکنه. داوری نهایی در میان آدمیان به پایان رسید و این گفتار همه جا را فرا گرفت که ستایش فقط آن خدای راست که پروردگار همه جهان هاست. این عربی شده و ان الحمد لله رب العالمین، این در عربی اینه. چه صحنه اینا؟ روایت از این نافذتر چی میتونه باشه؟ شروع اونه، سیر هم اونه، پایان هم اینه. این اون چیزیست که قرآن میگه خلاصش. تاریخ انسان و خدا، البته اینا تعبیرات تصویری هنری ادبی است، هیچ کدوم از ما انتظار نداریم که اینجوری بفهمیم که یعنی واقعا همینجوری اتفاق میفته و این جور زمانمند به این معناست. اما واقعا یک تاریخ میان انسان و خدا در اینجا بیان میشه، در اون بیانی که انسان میتونه بیان بکنه. از زاویه ادبی هم که نگاه کنید بسیار هنرمندانه است این تصویر، نه از زاویه اعتقادی. این اون روایتی است که در سطح کلام در قرآن، و هر کدام از اینها را، چه شروع شدنش، چه ادامه پیدا کردنش در روند تاریخ و چه خاتمه یافتنش، ملاحظه کردید همش این بود که خدا چه کرد، انسان چه کرد، خدا چه میکنه، انسان چه میکنه. و اینه این مسئله. اینجوری نیست که یه فیلسوف نشسته باشه بحث فلسفی بکنه درباره خدا. حالا در قرآن یه شاید 50-60 آیه هم هست که فیلسوفان ما رو اونا تکیه کردن، ولی قرآنی نیست. اونا رو تحلیل های فلسفی کردن. قرآن یه کتاب دینی ایمانیه. کتاب دینی ایمانی یعنی همین. این یک سخنورزی مؤمنانه است. سخنورزی مؤمنانه چکار میکنه؟ همونطور که قبلا گفتیم، در سخنورزی مؤمنانه ایمان بیان میشه. در واقع پیامبر داره در این کتاب با این روایت ایمان خودشو بیان میکنه به شکل روایت. اون چه میرسد به او که در تعریف ایمان گفتیم مثل یک رحمتی میرسه، چیزی از یه جایی میاد، اون انزال کتاب که به او شده که درهای هستی به روی او گشوده شده و در یک زیست جهان وحیانی زندگی میکنه که اینا رو قبلا گفتیم، در اون زیست جهان وحیانی ایمانشو به این شکل داره بیان میکنه. اینه ایمان من، اینه حقیقت قضیه، اینه هرچی آدم از این میفهمه اون وقت. حالا من و شما میتونیم این روایت رو هی تحلیل کنیم، تفسیر کنیم. این روایت چجوری باید تفسیر کرد؟ این روایت رو، این روایت کلانی که در قرآن هست چجوری باید تفسیر کرد؟ تفسیر درست قرآن اینه، اینو باید تفسیر کرد. تفسیر فلسفی نیست، حتی تفسیر عرفانی نیست. هست در قرآن یه سلسله تجربه های عرفانی کشف و شهودی یا صدق اینا، اونا بیشتر از 50-60 آیه قرآن نیست. بیش از 5000 آیه قرآن دست به دست هم دادن دارن این روایت کلان را می سازن و با اون تعریفی که از روایت دادن روایت هست. یعنی چه روایت هست؟ هر کدام از اینها ممکنه اتفاق بیفته ولی بعدیش اتفاق نیفته. یادتون چه تعبیری از روایت ما اینجا داشتیم که روایت به لحاظ ادبی اینه دیگه. هر کدام از این جمله ها و اون چه که این جمله ها بیان میکنه ممکنه اتفاق بیفته، بعدی اتفاق نیفته، و اون چی که اتفاق میفته هیچ نتیجه منطقی اون جمله قبلی نیست. این تعریف روایته. یه بار دیگه برای اینکه به خاطرتون بیارم، من این تعریف رو هم سریع بخونم، دوباره به یادتون بیاد، اون وقت تطبیق کنید ببینید که این عرض کنم اینا همه اینهایی که گفتیم، همه این آیات رو که خوندیم و آیات دیگه که شبیه اینها هست و اون روایت‌های کوچولو کوچولو که هست، این هست یا نه؟ این تعریف روایته. اکنون نویسنده این کتاب روایت شناسی که قبلا هم براتون معرفی کردم، روایت عبارت است از بازنمایی دست کم دو رویداد یا موقعیت در یک گستره زمانی معین که هیچ کدام پیشفرض یا پیامد دیگری نباشد. پیشفرض نباشد یعنی مقدمات منطقی نباشه که منتهی بشه به اون جمله دوم. پیامد نباشد یعنی نتیجه طبیعیش نباشه. هر که شما یک متن اینطوری دیدید، این متن بهش میگن روایت. و تمام اینایی که من الان براتون خوندم همینطور بود. شما فرض کنید که روایت آغاز می شود، در اونجایی که روایت آغاز می شود همین جملات رو شما در نظر بگیرید. و چون پروردگارت به فرشتگان گفت من گمارنده جانشینی در زمینم، خویتی که اون چی که بعد از این گفته می شی ممکن بود اصلا گفته نش، اتفاق نیفت. اون چیه؟ گفتند، فرشتگان گفتند آیا کسی را در آن میگماری که در آن فساد میکند و خونها میریزد؟ ممکن بود نگن، از یه چیز دیگه بگن، روایت اینه دیگه. بعدی بعد گفتند که حال اون که ما شاکرانه تو را نیایش میکنیم و تو را به پاکی یاد میکنیم، باز ممکن بود یه چیز دیگه بگن. حالا نوبت خدا میرسه، باز خدا حرف میزنه. خدا فرمود، ممکن بود خدا هم سکوت کنه، هیچی نگی اصلا. خب دقیقا بدونید که روایت چجوری شکلی میگه. اصلا ممکن بود خدا هیچی نگه، اما خدا بازم یه چیزی گفت. چی گفت؟ من چیزی میدانم که شما نمیدانید، اینو گفت. ممکن بود یه چیزی دیگه بگه، اما اینو گفت. و همه نامها را به آدم آموخت، ممکن بود نیاموزند. هیچ ارتباط منطقی و طبیعی بین این جملات نیست، اما صحنه تصویر میشه بسیار زیبا. سپس اونها را به فرشتگان عرضه داشت، ممکن بود عرضه نکنه، چه اتفاقی میفتاد؟ و گفت اگه اما شما نمیتونید بگید که من سم خوردم اثر نکرد. شما اگه گفتید من سم خوردم اثر کرد، یعنی رابطه طبیعی، یعنی نتیجه طبیعیه اون جمله که من سم را خوردم و من مریض شدم، این جمله مریض شدم نتیجه طبیعی اون سم خوردمه. اینجا اینطوری نیست. قرآن یک جهان علی و معلولی تصویر نمی کنه که اصلا، کاوزالیته تصویر نمی کنه. این نظام علی و معلولی، جهان نظام علی و معلولی، حرف فلاسفه است. حالا این درست است یا نیست اون در جای خودش. قرآن جهان علی و معلولی تصویر نمی کنه، زیرا قرآن تاریخ انسان و خداست. در این تاریخ خدا و انسان اون چه خدا می کنه می شد نکرده باشه، و اون چه می گوید ممکن بود نگفته باشه. علی و معلولی که شما تصویر بکنید یعنی همه چیز بر اساس جبره، حرکت می کنه، غیر از این نمیشه. اصلا ممکن بود تاریخ خدا و انسان چیزی غیر از این باشه که شده، اصلا ممکن بود انسانی نباشه. این که با سیستم کاوزالیته تو نظام علی و معلولی نمی‌سازه که. سپس اونها را به فرشتگان عرضه داشت و گفت جاذبه روایت اینه. چرا ما میخکوب میشیم پای روایت ها؟ چرا یه رمان را میخونیم تا به پایان نرسوندیم نمیتونیم ازش دست بکشیم؟ چون همش تازگی میاد، نمیدونیم چه اتفاق خواهد افتاد. این انتظار را در ما برمی انگیزد. اما در یک کتاب فلسفه 500 صفحه‌ای شما 4 تا اصلی را که اون کتاب فلسفی بر اون 4 تا اصل بنا شده، اون 4 تا اصل رو بخونی چه بسا دیگه رغبت نکنی اصلا بقیه رو بخونی. کتاب اصلا از ایمان حرف زدن، از دین حرف زدن همیشه باید تازه باشه. اگر تازه نبود یعنی زبان ورزی ایمانی نیست. تازه غذای تازه. بله دیگه وقت رو ببینید، تکای بعدی هم همینطوره. اون آیاتی هم که خوندم در که این تاریخ اتفاق میفته همینطوره، آیاتی هم که در قیامت خوندم همینطوره، اون روایت های کوچولو هم که در قرآن هست همینطوره، با فلان قوم با فلان جماعت در فلان جا، همه اینا رو وقتی بخونی میبینی که جمله اول اتفاق افتاد، اون جمله دوم اتفاق نیفتاد، اون که سومی نیاد، یه همچه چیزیه. چون خدا ابداع میکنه، ابداع سابقه نداره که، حالا دیگه وارد این بحث، ابداع سابقه نداره، چیزی بی سابقه است. اون فیلم است که سابقه نداره، شعری شعر است که سابقه نداره، تئاتری تئاتر است که سابقه نداره. قرآن رو باید از این زاویه ها بهش نگاه کرد. خب عرض به حضورتون، بله خب حالا اینایی که بنده عرض کردم که امروز این بحث را اینجا تمام میکنم، انشاءالله جلسه آینده به پرسش ها و پاسخ ها میپردازیم، این راجع به شکل ادبی قرآن بود، این چیزایی که من گفتم که این روایت. حالا اون کسی که دارد این روایت را میکند که من بر اساس اون چی که گفتم زبان انسانی همیشه محصول انسانه، من دلائلم رو گفتم و نوشتم و بر این اساس معتقدم اون شخص نبی پیامبر گرامی اسلام که در زیست جهان وحیانی زندگی می کرده، خداوند هستی را بر او باز کرده بوده و این جور داشته ایمانشو به ما انزل الله، که اون چیزی که به او نازل می شد این گشایش هستی بود، هستی را درک می کرد و آیات خدا می دید، همه چیزو اونو داشت بیان می کرد در این روایت. خب بنده میگم که این روایتگر مبدع روایتش یه چنین تجربه هاییست. حالا اینم در جای خودش باید کلی بحث بشود، ولی وارد اون بحثا نمیشم که آیا مبدع این است یا نیست. اما این که شکل ادبی قرآن روایته، این قابل انکار نیست به نظر من. این که کتاب فلسفه نیست قرآن، 100% به نظر من این طور هست. باز اینا رو که میگیم 100% یعنی دلایل کافی و عقیده خودم دارم ها، نه اینکه میگم هیچ کس نمیتونه خلاف اینها رو بگه، ممکنه یه روزی هم به من کسی ثابت کنه که جوری نیست. یه کتابی است که کسی در اونجا داره تجربه های ایمانیشو بیان میکنه و باز هست و روایت هست و داستان خدا و انسان است. یه خبر خوبی هم بهتون بدم و اون خبر این بود که شاید شماها هم شنیدید که یک نسخه بسیار قدیمی از قرآن معرفی شده. این برای من خیلی خبر جالبی بود. دیروز تو خبرها ما دیدیم که نسخه از مخطوطات قرآنی که در دانشگاه توبینگن هست، دانشگاه توبینگن آلمان، تحقیقات دانشمندان به اینجا رسیده که این نسخه قدیمی از قرآن که حالا من اونجا شنیدم 70 ورق ظاهرن، این تمام نسخه ظاهرن نیست، بخشی از قرآن تاریخش برمیگرده به 20 سال بعد از رحلت پیامبر. این خیلی مهمه اگه این تاریخ بمانه. حالا این هم هست، این که احتمالاً حضرت علی نوشته، این به این ظاهراً دلیل در چیزها مطرح میشه که در روایات ما چون هست که حضرت علی یه قرآنی نوشته بود، این در محافل شیعی این مطلب پیش آمده که آیا این همونه که حضرت علی نوشته. خیلی نباید روی این اصرار کرد، برای اینکه ممکنه این اون نباشه. اون چی که مهم هست این است که یک نسخه خطی گوینده میگفت، یک متخصص قرآن شناس که در یکی از کانال ها صحبت میکرد، میگفت او میگفت که با 90% احتمال، اگر درست در خاطرم باشه، تحقیقات علمی با 90% احتمال نشون میده که این به 20 سال بعد از فوت پیامبر برمیگرده. این قدیمی ترین نسخه قرآن است با این ترتیب. حالا کارهای زیادی روی اون خواهد شد، چون یکی از مسائلی که بسیار بسیار مهمه کار کردن روی نسخه های قدیمی قرآنه، که البته اینها را هم غیر مسلمان ها روش کار میکنن، ما از اونها متشکریم، اما حوزه های ما کاری به این مسائل ندارن متاسفانه. خب انشاءالله در جلسه آینده که چه روزی خواهد بود؟
تعطیل نیست؟ بله؟ پنج شنبه آینده چندم میشه؟ 27 در خدمت تو خواهم بود. پرسش هایی که به من داده شده اونها رو من میارم و اونها رو اینجا روش بحث میکنیم. همه شما را به خدا میسپارم.